در سفر به جای خار سیم خاردار میکشن. روی بعضی از عمودهای بین راه با وضو یا حسین تشنه لب به یادگار میکشن. یا قلم به دست میشوند و عکس هر شهید را مثل سرو سرو ایستاده در غبار میکشن. پا برهنه ها اسیر زخم و تشنگی نمیشوند. پا برهنه ها از این سفر مگر کنار میکشند. خدا رو شکر همچنان از جاده بهشت میهمان نگاه گرم شما هستیم. نه از این جاده امام زمانی این گزارش رو به صورت زنده و مستقیم و این برنامه و این مصاحبه و هر چی که هست رو تقدیم شما خواهیم کرد. در خدمت استاد ارجمندم جناب آقای رائفی پور هستیم. آقا خیلی خوشم.
سلام دارم خدمت شما. ادب احترام خدمت همکارانتون و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. جا داره من تشکر از خود شما بکنم بابت اشعار خیلی زیباتون. من خودم بهره میبرم، استفاده میکنم. الحمدلله خدا ان شاءالله بر توفیق شما.
ممنونم آقا.
روز به روز بیافتیم ان شاءالله. در خدمت شما.
هیچ دستاویز دیگه نداریم. هر کس تو این دنیا برای خودش یه دستاویز باید پیدا کنه. من عرضه اینو داشتم فقط این دستاویز رو بگیرم و رها نکنم و این طبع رو جز اهل بیت برای هیچ جای دیگه خرجش نکنم. آقا صحبتایی که تو جلسات قبل در محضر شما بودم، اینجا هم فضا هم نمیدونم حضرت عالی هزاران برنامه داشتید. این فضا و این جاده یه داستان دیگه‌ای داره و سختی‌هاش شیرینه، دشواری‌هاش دلچسبه. این آفتابی که من و شما زیرش نشستیم برامون دلچسبه، آزاردهنده نیست. و یکی از آدابی که این جاده به من یاد داده، به هر زائری که نگاه میکنم، به خود سید شهدا قسم، خودم رو از اون کوچیکتر میبینم و خودم رو از اون کم ارزشتر میبینم. یعنی میگم خدایا اگر اینهاست اخلاص دارم، پس من اوضاعم چگونه است؟ این درسیه که همه زائرها به نظرم تو این جاده بهش رسیدن. یعنی اون غرورهای کاذبشون همه ریخته زمین، پستهاشون، مقامهاشون، ثروتهاشون یک لباس یک رنگ پوشیدن. شما راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم تو زندگی پروتکلای داریم، مال خاص خودمونه. از یه غذای خوشمون میاد، از یه غذای بدمون میاد. یه غذایی رو با نمک میخوریم یا کم نمک میخوریم، دعواست بینمون، حلیم با شکر با نمک، نمیدونم. یه پروتکلای بهداشتی داریم برای خودمون. اینجوری مسواک بزنیم، اینجوری نخ دندون میکشیم، اینجوری استحمام کنیم. اینا عادت‌های ماست و ترک عادت هم موجب مرضه. یعنی به این سادگی واقعا میسر نیستش. یکی از ویژگی‌های این مسیر اینه که نه با جبر، مثل سربازی پادگانی نیست. ما به دست خودمون با عشق و علاقه خودمون پروتکل خودمون می‌بریم زیر سوال و به پوچ بودن بسیاری از این قواعدی که برای خودمون ساخته بودیم پی می‌بریم. ببینیم عجب بی خود سخت می‌گرفتیم. من به همین ساده اینجوری هم قرار راحت میشه زندگی کردم. برای خود من حداقل اینطور بوده. برای بسیاری از افرادم میپرسم، میگن واقعا همین جوریه. خب یعنی ما هیچ مدرسه پیدا نمیکنیم که دانش آموزاش عاشقانه برن سر مدرسه. راستش رو بگه
آره،
همه یه روز تعطیل میشه مدرسه همه خوشحالن. دو سال کرونا تعطیل، مردم خوشحال بودن، فقط پدر مادرها ناراحت بودن چون بچه‌ها تو خونه بودن. این مدرسه‌ای که خودمون میایم سختی میکشیم تو راه و حاضریم اینجا شرکت کن. این نکته خیلی مهمی تو بحث تربیت وجود داره، این که خیلی از علمای تربیت تا الان متاسفانه بحث تربیت رو انتزاعی انتقال دادن، فقط یه موضوع خام فکری که این خوب است این بد است و فلان. به همون سادگی که پایتخت فلان کشور کجا بود یادمون میره، اون موضوع تربیتی هم یادمون میره. کمتر کسی با خوندن کتابای اخلاقی و عرفانی متخلق به اخلاق میشه. این همه کتابای عرفانی ریخته از حضرت آیت الله قاضی، آیت الله بهجت، که اوکی اوکی چند تا عارف تحویل دادیم. تربیت عینیه، آدم باید حس کنه. هرگز عزیزان که دارن پشت دوربین ما رو میبینن، هرگز شما حس نخواهید کرد حسی که ما اینجا داریم. فقط باید حضور داشته باشید. من خودم اولین بار که راهیان نور رفتم، قبلش خودم تو تلویزیون میدیدم، خودم محترم بود برام، ارزشمندم بود، خب بالاخره یاد شهدا بود اینا. اما واقعا حس نداشتم. اولین باری که رفتم راهیانو همون سال یه بار دیگه هم رفتم و نتونستم دوریشو تحمل کنم. یه جوری شده بنده من سالی دو بار راهیانو میرفتم. خب یعنی دوست داری. بعدش چی شدم؟ بعدش جزء برگزار کنندگان راهیانو شدم. یعنی مثل کسی که اول میاد مجلس امام حسین شرکت میکنه فقط گریه میکنه. بعد این براش کافی نیست، دوست داره جزء برپا کنندگان و اقامه کنندگان عزا باشه. میاد هیئت میزنه، میاد میاندار میشه، میاد چای میده، میاد چرا دم در خوش آمد میگه، کفش جفت میکنه، نایلون میده. اینجا هم همین جوریه. اولش که میایید آدما نمیتونن بی تفاوت باشن، دوست داره تو این مسیر کمکی کنه. حالا امسا که یه نفر رو بگیره چمدونشو بکشه بارشو ببره، خدمت شما عرض کنم یه جایی مشکل پیش اومده برای نفر کمک بکنه، دوست داره جزء برپا کنندگان. این صلات در قرآن در موردش قرعه استفاده نشده به هیچ وجه، اقامه استفاده شده. همون قرآن داریم، قرائت قرآن داریم، اما صلات خوندنی نیست،
بر پای داشتنی.
بر پای، بله. از اهل بیت وقتی پرسن چرا این اینطوره، حضرت فرمودن مراد از صلات ولایت ماست. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این که صلات از فحشاء و منکر جلوگیری میکنه. دایشه اینم نماز خوندن بدترین فحشا شم احسن. اصلا روبروی عبابدالله هم نماز خونن، نماز جماعت هم میخونن، غسل شهادت میکنن تو فرات. خب این ولایت اهل بیته که، و ولایت اهل بیت برپا کردن نیاز داره. به توسط کی؟ توسط خود ماها. ما اگه زکات، چرا آیه ولایت توش زکات هست و یه اتون از زکات با هم راکیان، بعد ما زکات بدیم. ببین این مسیر رو مردم خودشون هم خرج میکنن. واقعا من بگم مثلا بودجه حکومتی تو این مسیر مثل نمک تو آبه، اصلا دیده نمیشه، بعد تو ذوق هم میزن، اصلا مردم خوششون نمیاد. اما همین که شما میبینی با دل و جونشون، من اینجا عمود اولوش 200 دادم چند بود، یه شب اونجا خوابیدیم، مسیر داشتیم میمدیم، مال عراقی ها بود، یه سر اقوامشون ایران بودن، ایرانی ها رو میآوردن که از خوزستانی عزیز خودمون که بیاید فارسی صحبت کنم، ما مهمونای ایرانی داریم. شب باشون صحبت میگم، میگم ما در طول سال، من و پسرم برپادارنده اون موکب اصلی، سه چهار تا شریک بودن با هم، میگم من و پسرم، پسرام در سال اینقدر درصد از درآمدمون میذاریم که برای اربعین، خب بخشی از زندگیمونه.
اصلا آقا هنر این موکبدارا اینه که 90 درصدشون از فقران.
بله واقعا همینجوری، واقعا همینجوری.
این هنره. بله. اگه کسی واقعا یه ثروتی داشته باشه و خرج بکنه که خیلی هنر نیست.
دقیقاً همین. ببین اصلا برپا داشتن این نیستش که بهانه ما داشته باشیم. یه روز پیامبر خدمت یکی رسید، فرمود که چرا تو احسان نمی‌کنی؟ گفت آقا من فقیرم. اون لبخند که میتونی بزنی؟
بله بله.
ببین ما تو این مسئله همینجوری می‌بینیم دیگه. دیروزم عرض کردم. مثلا یه آدمایی رو می‌بینی که اصلا یه تیکه مقوا برش داره باد می‌زنه. یه نفر نشسته باهاش می‌گه باد زدن. میگم دستمال کاغذی میده، میره جاش تو صف وای میسه قضا میگیره، میگن که مشتمالش میده، ماساژ میده، یعنی هر کاری که دستم برمیاد. اگر پول داشتم بسم الله چه میدونم یه اصلا شهرکی میزنم برای رفاه زائرین، نداشتم آقا گفت دعوا نمیتونی بکنی، کد که میتونی نگه داری. خب من نمیتونم، کد که میتونم نگه دارم. یعنی مسیر تربیتی عجیب غریبه و انتزاعی نیست. یعنی حرفای قشنگ قشنگی که چهار تا کتاب خوندی اینجا میبینی، اینجا میچشی. برام تاکید میکنم عزیزانی که پشت دور میدارن ما رو میبینن، نمیخوام دلتون رو بسوزونم، اصلا عرض من این نیست، میخوام واقعیت رو بگم. شما تا نباشید و حضور پیدا نکنید اصلا متوجه نمیشید اینجا چه حسی. احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میشه چه میکشم. اینجا باید باشید، حضور پیدا بکنید، لبخندا رو ببینید، برق چشمو ببینید، این صورت‌های خسته و خاکی و چشمای کم خواب و
ولی بانشاد.
آه ولی بانشاد، ولی بانشاد. من دیروز یه عزیزی منو دید همینجوری شونه‌های بنده رو گرفته بود، همینجوری چشم داشت نگاه می‌کرد، خدا گواه اش تو چشاش حلقه زده بود. من تصویر تو صورتم تو ذهنم ثبت شده، فکر کردم دارم فیلم می‌بینم، به حدی واقعی بود، به حد آدم حسای واقعی. اینجا فیلم سینمایی که نیستش که مثلا بگید، اینجا بادی لنگویج آدم ها، رفتار آدم ها، گفتار آدم ها، خطوط چهره شون داره یه حقیقتی رو جار میزنه. اینجا یه فستیواله، فستیوال اسمشو بخوام بذارم چه فستیوال آزادگی. اگه حتی نمیخوام بگم اسلام، اصل اسلام همینه ها، اما نمیخوام بگم حتی اسلامی، چون اینجا غیر مسلمون هم هست. ما تو موکب خودمون یه برادر اهل سنت داریم داره خدمت میکنه، خب صبح و شب داره زحمت میکشه، هر سال هم میاد. خب بگیم فقط شیعیه، اینجا هر کسی انسانه، بوی از انسانیت برده اینجا حاضر.
آقا یه نشانه دیگه هم من بگم،
خواهش کنم.
من شاعرم، زمانی سیمم وصل میشه میتونم یه بیت شعر بنویسم که یک رقتی در وجود من باشه. تو دنیای مادی شهری بعضی اوقات انقدر سخت میشه قلبم، انقدر کدورت پیدا میکنم از دنیا، هر چقدر به مخم فشار میارم التماس میکنم به درگاه خدا، نمیتونم شعر
اینجا شعرتون میاد.
داستان اینه که این جاده قساوت ها رو از بین میبره، اون زنگارهایی که قلب ما گرفته. ما تو شهر خودمون بخوایم گریه کنیم خیلی سخته، بهترین روزخون باید بیاد هنرمندانه
چراغ رو خاموش کنن، ببینم چی بله.
اما اینجا هیچ کس نیاز نیست برای من روزه بخونه، من کافیه یه بچه پا برهنه ببینم، من کافیه یک پیرمردی ببینم با عصا داره راه میره، روزه من.
قرآن میفرماد شعرا یه تیکه میندازه اینجا به شعرا دیگه، خودت مستحضر یتبعهم القابون. یه الای داره، الاش میگه الا اونه که اهل ذکر کثیرن. ذکر کثیر یعنی یاد کثیر. ماها نیاز به دانستن نداریم، همه‌چون هممون حقو میدونیم، نیاز به تذکر داریم. به پیامبرش هم میفرماد فذکر، میفرماد شما باید تذکر بدید. اینا چون این جاده جاده‌ای که به ما تذکر میده دائم، ما رو برمیگردونه رو تنظیمات کارخونه، برمیگردونه رو فطرتمون. خب اینا اون ما رو برمیگردونه به اون انا للهمون، دوباره به خدا برمیگردونه، در همون رقیق میشیم. اینجا روحمون حقایقو درک میکنه. من خودم سخنرانی که میخوام برای اربعین بکنم، من حتما تو اربعین آماده میکنم، قبل اربعین این کار انجام میدم، همینجا آماده میکنم. و میگن چرا این کار میکنی؟ میگم چون اینجا آدم دریافت های علمی داره که هرگز تو تهران ندارم.
موتور آدم اینجا روشن میشه.
بله بله دقیقا همینطور. قرار از این که این مسیر، مسیر تربیته، مسیر تربیت علنی عملی. ببین خدا وقتی میخواد خودشو تو قرآن اثبات بکنه اصلا بحثای فلسفی نمی کنید، میخواه خدا وجود داره، میگه عینی ببین، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میگه نه نمینن این شطور چجوری به دنیا اومد، به انگشتامون ما رو ارجاع میده، میگه نو که انگشتاتون رو ببین، این درخت رو ببین، این چه میدونم کوه رو ببین، این دریا رو ببین. ها برای چی؟ برای اینکه دریا به پیدا کردن عینیه. ما اینجا خودمون ببین، ما دو مسیر هدایت داریم، یه مسیر اینه که ما بگیم آقا قرآن معجزه است، ولی هر چی قرآن فرمود انجام میدیم، قبول، خیلی هم خوبه، ما اینو قبولیم، اینه نفی هم نمیدیم. یه مسیر اینه که شما سالک راه میشی، تو مسیر هر چی میای نشونه میبینی، نشونه متناسب با خودت، نشونه متناسب با خودت که انه. ببین اینجا میلیون ها آدمه دیگه، من عرض میکردم ای کاش واقعا اینجا تاسف خوردم، ای کاش یه هلیکوپتر بلند میشد خب از نجف تا کربلا رو یک بار تو این مسیر میرفت، قطع نمیکرد فیلم، تایم لپس میگن چی میگن، سرعت رو بالا میبرن. خب میشد 10 دقیقه یه ربع نمیدونم چه، این کلیپ میشه میذاشتن مردم ببینن، بعد به مردم میگفتی 10 روزه صبح و شب همینه،
بعد این یه جاده،
این یه جاده، نه ده ها جاده، همین به موازات اینجا طریق الفرات هست، طریق شط از کاظمین دارن میان، از بغداد میان، اونا بیشتر عراقی هست، این جاده 90% ایرانیان. خب بگی آخه باور نکردنیه. دیروز شما نکته رو فرمودید، من برگشتم نگاه کردم، درست من این طرف نشسته بودم، پشت به مسیر بودم، یعنی رفته ها رو میدیدم، شما آمده ها رو میدیدید، این طرف فرمودید برگردیم، فرمودید ترسناکه، واقعا ترسناکه. خب یعنی ترسناکه، یعنی به معنی عزیزه، جلال داره، به این معنی ترسناکه. برای دشمن بله، واقعا حماسیه. خب هیچ چیزی مثل حماسه زنده نگه نمیداره، من خود عاشورا حماسی که زنده مونده.
آقا یه میان برنامه ببینیم، برگرد
در خدمت،
یه میان برنامه به اتفاق هم ببینیم تو این لحظات. صلوات بر محمد و آل محمد و دعا برای فرج اصلا یادمون نره.
ببین آقا اگه بد نمیشه واسد، بزای بدم تو نوکرات باشه، اونی که میترسه حتی از خودش هم، امشب اومده جلو چشات باشه. هر کی ندونه خودم که خوب میدونم، تو بزرگی کردی من رو راه دادی، راستشو بخوای دیگه بریده بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رسول مسلمیا، یکی از خادمین ابا عبدالله الحسین، اگر انشاءالله خداوند قبول کنه. من از سال 99 خدا توفیق پیاده روی اربعین بهم داده، اما سال 98 دیگه چند سال پیاده روی خودمون تصمیم داشتیم که یه جوری بتونیم به زوار هم کمک کنیم. دیگه سال 98 خدا توفیق داد، اومدیم اینجا این موکی با راه اندازی کردیم. از طریق یه دوستی داشتیم، آقا ابو حسین، خادم حرم امام حسین، دیگه این با بچهای دانشگاه صحبت کردیم، این مکان رو بهمون دادن. و سال 99400 دیگه به خاطر کرونا ما نتونستیم، اما 1400 ما خودمون با بچهای عراقی همینجا موکی با راه اندازی کردیم. سال 98 اینجا بود، ما اونیم داشتیم توضیح میکردیم شربت اینا، انتها یعنی یه روز دو روز مونده بود به اربعین، دیگه مواد ما تمام شد. والله یه خادمی رو کولش یه 10 لیتری گلاب قمصر کاشان اصل آورده بود، اینجا رسید به ما ده. یعنی داشت ما تمام میشد او گلاب رسید. و والله زعفرون هم دقیقه 90، یعنی داشتیم عرق نعنا داشتیم، زعفرون داشتیم، اون لحظه رسید. و یه سری دیگه، یک کسی اومد یه خادمی به ما جا 500,000 تومان پول کمک کرد، دقیقا 10 دقیقه بعد نشد، یک کسی اومد گفت من به پول احتیاج دارم. یعنی خودش هماهنگ میکنه اینا، فقط ما واسطه میشیم که اینا بتونیم توضیح. اربعین یعنی اینه که ما بتونیم امام زمان رو بشناسیم، امام زمان الان رو بشناسیم، بتونیم یاریش کنیم. و این بچه همه تمام آرزوشونه که انشاءالله امام زمان ظهور کنه تا این مشکلات و این هیاهویی که تو جهان اسلام افتاده انشاءالله برطرف. تمام آرزومون ظهور آقایه. و این بچه همین هم با دل جون شما اگه تشریف داشته باشید، چون هوا گرمه بچه ساعت 6:30 صبح شروع میکنن، تا 2:00 شب هم شده در شربت دادن. یعنی واقعا دیگه بچه ها خسته میشن، میگم امام زمان من که یاری نیستم، فقط همین حد اقل کاری که میتونم قبول کن. یعنی بتونیم یه زاری، من قطعا میدونیم که حتما آقا امام زمان توی مسیر میاد و قطعا هم لیوان شربت اینجا گرفته از دست کنون یکی از این بچه های ما گرفته، نمیگیم خوش به سعادتان. اولین روزی که ما این موکه باجه رو انداخیم، یعنی بچه ها قطعا آقا اینجا تو این موکی پاشا میذاره، اینجا شربت میگیره، شاید هم اومده مثلا به شما سر زده اما شناخته نیست. حواستون به تک کاراتون باشه و خدا را شکر تا این لحظه هم همه چی اوکی شده، همه چی رسیده به لطف خود خدا و خود امام زمان هم کمک کرده. ما بوده، ما اول بارمونیم در فارسی بلند، عربی بلند بودیم، یخ میگفتیم بچه های عراقی، والله بوده مثلا آب رسیده 10 دقیقه بعد یه خش رسیده. یعنی هیچ لحظه نبوده که با این مشکلات، میگن یخ نبود آب نبود، ما اینجا لنگ بشیم. خودش یکی یکی همه ها رسید.
جناب رافی پور، پیرو صحبتی که قبل از میان برنامه با هم داشتیم، حالا قابل توجه بینندگان محترم هست که باشه که همه این میان برنامه ها رو بچه ها همین روزها همین شبها در حال تولیدشن و آماده میکنن و محضرتون ارائه میدن. یه کشوری میخواد یه برنامه ورزشی به نام المپیک برگزار کنه، چندین سال زیر ساختها رو آماده میکنن، میلیاردها دلار خرج میکنن برای پذیرایی از یه جمع مثلا 1-2 میلیون نفری. این کشور زیر ساختی نداره و حدود 30 میلیون نفر، نمیدونم چه آماری باید داد، شرکت میکنن، نه کسی گرسنه میمونه، نه کسی تشنه میمونه، نه کسی،
نه وفوره.
آره.
این نیست که اصلا مثلا بگی یر به یره، نه وفور نعمته. من یه ناراحتی داشتم، ببخشید دونی کلمتون اومدم، از یه سری تبلیغاتی که داشت میشد آقا نیست، آب نیست، نون نیست، میگفتم خدایا من مثلا پیاده خودم اومدم چی نیست؟ از کجا دارن این حرفو میزنن؟ این این واقعیت نبود. خب وفور نعمت بود، یعنی ما پس میزدیم تو مسیر داشتیم میمدیم، یه تشنمون نبود، گرسنمون نبود، و یک جایی برای اینکه دل طرف نشکنه به خدا یه چیزی از دستش میگرفتیم. خب میدیدیم با چه اصرار و چه منتی مثلا طرف میاد منت میکشه که منت سرش بذاری چیزی دست. اصلا عجیب غریبه. همین الان ما المپیک قطر رو داریم، جام بازی جام جهانی رو داریم. این چند ساله دارن راجع به این صحبت میکنن، این ورزشگاه ساخته شده، نمیدونم اینجوری ساخته شده، هتل‌ها باید اینجوری باشه، نمیدونم آقا این قواعدشه، این قوانینشه، نمیدونم چه. به قول شما برای یه جمعیتی که یک بیستم یک سیوم این جمعیت هم نیست، بعد یک کشوری که درگیر جنگ بوده و همین الان هم هست، بدترین درگیری سیاسی رو داره. ما هم قبل اربعین کلی درگیری سیاسی در این کشور بود، بعد انگار یه روحی دمیده میشه، باور نکردنیه. خب بعد مردم خودشون مثل سلولایی که با هم بدن رو میسازن تمام. ببین من معتقدم نگیم این جمعیت اربعینی، ببین این جماعت، این آحاد مردم کنار هم جمع شدن، یه موجود جدیدی خلق کردن. این اربعینی موجوده که انگار خودش شعور داره،
شخصیت،
خودش شخصیت داره واقعا. خب و داره خودش ما رو با خودش میبره، یعنی هم آدرسه. ببین ابو عبدالله ویژگیش اینه، ابو عبدالله سفینت و نجات، هم آدرس میده، یعنی مصباح الهداست، میگه باید اونوری برید، اون چراغ هدایت. دو خودش هم میبره، این نیست آدرس بده، این ویژگی امامه.
دستتون میگه
قشنگ تاتی تاتی میبره. اینجا مسیر هدایت ابو عبدالله سه مرحله داره دیگه. میگه بینات اول هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. هدن للناسش با همون داشته های خود ما رو هدایت میکنه، با همون چیزی که آلوده به شرکه، آلوده به نفاقه. نشونه های خودمون تو قلب خودمون از ابو عبدالله میگیریم، نحوه اومدنم، نحوه جور شدن پاسپورتمون، نحوه لبمز توسلی که کردیم، نمیدونم چه جوری بلیط گیرمون اومد، چه میدونم هر کدوم از این بحثا. خب بعد وقتی میای جلو دیگه بیانه بهت که این قلقش نداره، آشکار. بعد شما به فرقان میرسید، میتونید حق و باطل از هم تمییز کنید. کاش چیز دیگه از خدا می‌خواستی. هلیکوپتر رو من دارم فیلم می‌گیرم. کاش پخش کنه الان. خب این خیلی برای من جالبه که این مسیر یه مسیری که حیات داره. من جای شنیدم که یکی از این آمریکایی‌ها ظاهرا گفته بود که این شبیه این یکی بعدی فکر وارد این اژدهای سیاه کرد. خب که داره همه چی می‌بلعه. خب این خیلی جالبه که اونا فهمیدن. و من ناراحتم از اینکه ما خودمون یه جای متوجه نشیم، این هویت مستقل و برآمده از اجتماع قلوب رو نگرفتیم. اینا میترسن از این، میگن اگر این تکثیر بشه، که داره تکثیر میشه، تو نیجریه دارن پیاده روی میکنن اونایی که دسترسی ندارن، تهران از میدان امام حسین میرن تا شهر ری، نمیدونم همه شهرها یه راهپیمای اربعین رو انداخته. خب همین اگه تو اروپا فرد راه بیفته، مردم ببینم این نفر داره پذیرایی میکنه، اصلا چیزی در دوران فیری به این معنی عمومیش توی غرب وجود نداره. خب دنیای سرمایه سالاری دومه کلا سر اینا بذاری، یه قرم پول به دست بیاری، به کسی رحم نکنی.
زائری از آمریکا اومده بود، 47 سال لس آنجلس بودن، آقای شهربانی، میگفتن که روز اولین یک شنبه ماه محرم رو به تصویب رسوندیم به نام حسین دی، و بزرگترین و شلوغترین خیابان لس آنجلس رو 8 ساعت می‌بندیم، کاروان اسب میاریم، شتر میاریم، شل زرد میدیم، نظری میدیم، و هر کس میپرسه چه خبره، بروشورهای شیعه رو بهشون میدیم.
همینه،
این حرکتیه که ما بهش نیاز
و
داریم.
باید ابو عبدالله رو معرفی کنیم. اگر میخواید امام زمان ظهور بکنه، امام حسین زودتر معرفی کنیم. خب و این باید عینی اتفاق بیفته. رسانم خوبه. ببین تمام عزیزانی که اینجا هستن یه گوشی موبایل دستشون، درسته اینترنت مشکل داره اینجا، یه تایمای بس میشه، بعد توییت بزنید با هشتگ‌های جهانی اربعین 2022 تو اینستاگرامتون بذارید، تو توییترتون بذارید، تو فیسبوکتون بذارید، به زبانی که اونا بفهمن دعوت بکنید، بگید بیاید نگاه کنید، تو کشور خودتون برگزار بکنید. یعنی حقیقت باید منتشر بشه، چون امام زمان وقتی ظهور فرمان 4-5 جمله دارن که اکثرش ربط به امام حسین داره. انا سمسام المنتقم، آقا ما خواهم انتقام بگیریم از کی؟ خب حضرت میخواد از جهل انتقام بگیره، از جهلی که ابو عبدالله رو به گودال کشید، از اگر خدا بر روی زمین شهادت امام حسین میدونید چی؟ یعنی اگر دست این جماعت به خدا هم میرسید میکشتن بلا تشبیه. خب چرا؟ چون اون جمیع صفات حسنه بود. انگار که شما با اون صفات خوب مشکل، انگار شما با اخلاق مشکل دارید. ابا عبدالله امام اخلاق تو گودال وقتی اون شمر ملعون روی سینه حضرت نشسته میگه فضحک حسین، این خندید و میدونی من کیم میخوام منو بکشی، خواست دستگیری کنه از شمر. ببین ما اون شرایط رو درک کنیم، تو چه شرایطی، تو چه تشنگی، چه خستگی، تمام کس و کارشو به خاک و خون کشیدن، ما اصلا نگاه نمی‌کنیم به طرف مقابل. میگه اون اواخر دیگه حضرت دود میدید آسمون از شدت تشنگی و آتش و زخم. ببینید این اخلاق رو باید معرفی کنیم به دنیا و بگیم واقعا اتفاق افتاده. ما در مورد چیز تخیلی حرف نمیزنیم، یه چیز خود ساخته حرف نمیزنیم. دشمنان همین آقا، حکومت هایی که دشمن این آقا و خاندانش بودن، نقل کردن کرامت های اخلاقی این خانواده رو. امام حسین رو باید معرفی کنیم. یه دی دارن اینجا این حماسه رو برپا میکنن، یه دی دیگه رو منتشر کنن. وظیفه شرعیشونه والله باید اون دونه جواب بدن. اینجا هستید تولید محتوا کنید، اونجا هستید منتشر کنید محتوا رو، پخش بکنید.
یه پیشنهاد به شما بدم جانم. شما خدا بهتون یه توانایی داده و اون هم در واکاوی و در تفسیر جوان پسند مفاهیم مذهبی و ولایی. من یه چند وقتی تو ذهنم فقط این شکل گرفت، ما از لحظه‌های تحویل سال دعای یا مقلب القلوب رو میخونیم.
بله.
من هر چه به این چهار قسمت این دعا توجه میکنم میبینم این دعای یا مقلب القلوب در اربعین به استجابت میرسه. قلب ها مقلب
دگرگون میشه. آره. و واقعا به احسن الحال هم میریم.
من فقط این که استجابت دعای سال تحویل رو اینجا میبینم، توی این سرزمین میبینم، در محضر شما دارم درس پس میدم. من خودم حال دلم اینجا خوبه، نمیدونم چی کار باید بکنم. دو دقیقه دیگه زمان داریم که این حال دل رو تسری بدم به ماهای دیگه زندگی.
اساسا عرض ما امروز راجع به این بود که این تربیت حسینی که اینجا به صورت عینی اتفاق میفته، ما وقتی برمیگردیم باید خانواده های خودمون در ما تغییر ببینن. یعنی این رو بگیریم ببریم به خانواده خودمون سرایت بدیم. خب و یه کاری باید بکنیم که خانواده های ما برگردن بگن که آخ چون فلانی میخواد بره اربعین برگرده. انگار میریم یه مرتبه میگیریم، یه گریدی میگیریم، یه تاییدیه میگیریم، به قول امروز یه سرتیفیکیتی میگه، گواهینامه میگیریم. مثل دوره تخصصی که برگزار میشه، یه جراحی میره برمیگره یه روش جدید جراحی یاد میگیره که کمک بکنه. ما اینو باید بگیریم به عنوان هدیه، به عنوان متاع ما اینه. خب تحفه ما اینه، تحفه اینجا اخلاقه، انسانیته. برگردیم ببریم اونجا. من دیروز تو موکب بودم، برنامه این بود که کی موکبو جمع کنن، که چه روزی شده میگم کجاها رو اول جمع کنیم و فلان. من غم دل منو گرفت. خب آدم باورش نمیشه مثلا این 10 روز این نفش 10 روزی است، مثل باد گذشت انگار. و با تمام وجود دوست داری که همیشه اربعین باشه، همه جا این مسیر باشه. واقعا با تمام وجود آدم این کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا رو اینجا میبینه. من دیروزم فکر کنم گفتم انگار یه هسته ای رو در زمین کاشته شد عاشورا، با خون آب دادن بهش، با خون و عرق و سختی بهش آب دادن، و امروز این یه نهال تنومندی شده و داره میوه میده. و اربعین نماد رشد دیگه، نماد کامل شدنه، نماد کمال، نماد تکامله. و این اربعین امام حسین نوید ظهور میده به ما، میگه الان وقتش رسیده که مردم دنیا میوه اسلامو بچشن. چرا؟ چون اسلام انحرافی هم به بلوغ خودش رسیده. داعش رو دیدن مردم، حکومت سعودی رو دارن میبینن. ببینید اون یه ورژن از اسلام، یه ورژن از اسلام هم دارن. بذارید مردم مقایسه کنن. من یه نکته را در جمع برادران اهل سنت، ائمه جمعه اهل سنت کردستان سخنرانی داشتم، خدا رحمت کنه مرحوم های بیضاوی رو، استان آذربایجان غربی، عذر میخوام کردهای استان آذربایجان، اونجا عرض کردم، گفتم این صحبت اوباما رو ببینید. موضوع برجام بود و مذاکرات. گفته بودن که یه سری از اعضای کنگره به اوباما گفته بودن که چرا میخواد با این مسلمانای تروریست مذاکره کنی، با این ایرانی تروریست. پاسخ اوباما خیلی جالب بود، گفت نه نه اینا شیعه‌ان. خب یعنی ببینید یه فرصت فراهم شد در دل همین. به همزمانی نگاه کنید، همزمانی داعش و اربعین رو با هم ببینید. ببین اونم رو میشه، قده چرکین اسلام اموی میزنه بیرون، اسلام خوارج
تمام خیر اسلام در برابر تمام شر،
این طرف هم تمام خیر. خب یه کسی که خودش نماد شرارته برمیگرده میگه نه 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 اینا شیعن، اینا از این کارا نمیکنن. خب اینا و واقعیتش اینه و مردم در دنیا میبینن که رحمت خدا بر شهدایی که این مسیر رو باز کردن. امروز واقعا جا داره از ابو مهدی مهندس، از حاج قاسم بله سلیمانی، بله از شهدای مدافع حرم که اینا این مسیر رو باز کردن برای ما.
بله بله
خدمتتون عرض بکنم که این مسیر باز شد و ما باز کردیم، یعنی ما شیعیان جبهه مقاومت. از چه طریقی؟ از طریق شکست همین داعشیا. یعنی غربی هم نیومدن برای شکست اونا باز. اگر اینا خطر میخواستن برای دنیا غرب باشن، برای اروپایی‌ها باشن، برای حملات تروریستی تو آمریکا و اروپا هر جا باشن، بازم اون ورژن درست از اسلام اینو جمعش کرد.
ممنونم از شما. برای اولین بار جناب استاد پسرم رو آوردم تو این سفر و وقتی که جذابیت‌های این سفر رو دید گفتم بابا الان زمانشه که بگردی ببینید توی دم و دستگاه امام حسین میخوای دارای چه پستی بشی. قرار آشپز این جاده بشی، قرار جاروکشش بشی، قرار جاروکشش بشی و نظافتچی باشی. هر پستی که میخوای از الان انتخاب کن. فرزندانمون رو سوق بدیم که در دستگاه اهل بیت آداب نوکری و ادب رو بیاموزن. از جناب استاد تشکر میکنم، شما رو تا فرصتی دیگه به خدای بزرگ و مهربانی میسپارم که بزرگترین نعمت این عالم یعنی امام حسین رو به ما هدیه داد.